فکر کنیم، ما عقب نشینی نمی کنیم، بلکه در جهت دیگه مشغول به پیشروی هستیم و خواهیم بود. برنامه ما می توانیم رو همونطور که خدمتتون عرض کردم قرار هست که در بخش دوم تقدیم حضورتون کنیم. لحظات دیگه منتظر نظرهاتون هم هستیم، پیشنهادهای خوبتون از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفنی که در اختیار شما شنوندگان نازنینمونه 27 86 20 98. این شما و این برنامه.
ما می توانیم. جبهه ها حرف از محبت در محبت بود و بس، جسم و روح انوار در انوار رحمت بود و بس. هیچ کس بر هیچ کس فخر و تجمل را نداشت، ابر و باد و ماه و خورشید و ولایت بود و بس. به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، سلام به بچه های بی پلاک و با پلاک و سلام و درود به همه رهروان سازندگی در ایران اسلامی، آنان که با همت مردانه و شجاعت و شهامت رمز ما می توانیم رو در کتاب ارزشمند انقلاب اسلامی بازگشایی کردند.
اینکه این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، شکی در این نیست. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد. این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم، این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک میکنه.
یاران و همدلان، مهمان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر مسعود اخوان فرد هست که مدیر گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس هستند. دعوت این برنامه رو پذیرفتند و به برنامه ما میتوانیم تشریف آوردند. ما میخواییم در این برنامه راجع به چگونگی بهره‌گیری از علم و فناوری در دوران 8 سال دفاع مقدس صحبت بکنیم و در حال حاضر در اقتصاد مقاومتی و در عرصه‌های علم و فناوری چگونه میتونیم از این تجربیات بهره برداری بکنیم. اجازه بدید من خدمت مهمان عزیز و ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مسعود اخوان فرد عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم و خوش آمد عرض بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر، من طرح موضوع کردم استفاده از علم و فناوری در دوران دفاع مقدس. آیا ما در اون شرایطی که برامون به وجود اومد و مشکلاتی که در دوران 8 سال دفاع مقدس داشتیم تونستیم به علم و فناوری رجوع بکنیم و چقدر حاصل کارمون منبعث از این موضوع بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و خاطره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای گرانقدر دفاع مقدس، در اینجا نکاتی رو به عنوان مقدمه بحث اشاره می کنم که عزیزان شنونده در فضای این موضوع قرار بگیرن. شاید دفاع مقدس رو بیشتر ما یک حادثه تاریخی می دانیم، در صورتی که همون گونه که در فرمایشات حضرت امام بود برای ما نعمتهایی رو به دنبال داشت. در دفاع مقدس ما خیلی چیزها رو یافتیم.
بله،
خودباوری رو در دفاع مقدس تجربه کردیم. شاید در حال حاضر خیلی افراد مشاهده بکنند در شهر تهران یا در سایر شهرها در محیط آرامش ما میتوانیم پلهایی را بزنیم، اما تصور بکنید در شرایطی مثل شرایط جنگی، فضایی که زیر آتش خمپاره دشمن هست و در دید و در دسترس دشمن، ما کار بزرگی مثل نصب پل خرمشهر برای فتح سوم خرداد سال 61 رو شاهد هستیم.
بله.
اینها به آسانی به دست نیامده. و اینجا من یک مطلبی رو میخوام به طور خاص برش تاکید کنم، برعکس اون تصور بسیار سطحی که برخی ممکنه تبلیغ بکنن و متاسفانه بعضی از فیلم‌هایی که مرتبط با دفاع مقدس بود در سابق و خوشبختانه اخیراً این موضوع مرتفع شده، این رو تبلیغ میکردن که یک عده جوان احساساتی رفتن با یک نوار مداحی و آماده رفتن روی مین شدن. این گونه نیست. فرماندهان دفاع مقدس بسیاریشون از اساتید و بزرگان علم و فناوری بودن. نمونه بارزش شهید مصطفی چمران، دکتر چمران، از اساتید و بزرگان علم در رشته خودش در فیزیک، از بزرگترین دانشگاه‌های مهم دنیا.
بله.
و ما تعداد دیگری رو در دفاع مقدس شناختیم، کسانی که ما الان به عنوان سرداران شهید، شهید مهدی باکری، شهید محمد ابراهیم همت، شهید مهدی زین الدین و بسیاری از این شهدا رو به نام میشناسیم، اینها عمدتاً منبعث از اون تصور و اون رویکرد و اون نگاه و اون عقبه علمی این عزیزان داره و این شهدا هر کدوم در عرصه خود یک تحولی رو در علم ایجاد کردن. من به طور خاص اشاره می کنم، چون بحث مدیریت جهادی هم در عرصه کشور هست و اساساً اقتصاد مقاومتی جز با مدیریت جهادی متصور نیست.
بله.
در اینجا شهید شاخص رو من معرفی می کنم و باید با افکار این شهید ما بیشتر آشنا بشیم، سرلشکر شهید مهدی زین الدین. نوع نگاه مدیریتی این شهید در عرصه مدیریت جهادی برای ما در این زمان هنوز الهام بخشه و ما می توانیم بخشی از اون رو در فعالیت هایی که برخی از یادگاران دفاع مقدس در جای جای ایران اسلامی در عرصه های سازندگی داشتن، به طور خاص قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلوات الله علیه رو میتوانیم بهش بپردازیم. کارهای بزرگی که بعضن هنوز امکان بازگویی اون کارهای عظیم امکانش به دلایلی میسر نبوده. من مطلعم که عزیزان ما در قرارگاه خاتم کارهایی رو کردن که به دلایل مسائل حساسیت‌های ویژه‌ای که در آنجا هست، شاید انشالله در سالهای بعد به استحضار ملت شریف ایران برسونن. پس مبنای ما علم و فناوری است در عرصه دفاع مقدس.
بله.
بنابراین به نظرم میرسه ما در این عرصه باید به این موضوع به طور خاص توجه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. نزدیک میشیم به هنگام اذان مغرب و فوق تهران. بعد از شنیدن اذان برنامه رو ادامه خواهیم داد در خدمت شما. از همه شما سروران گرامی هم التماس دعا داریم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمتا من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا داریم از همه شما سروران گرامی طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. با برنامه ما میتوانیم از شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. چگونگی بهره‌گیری از علم و فناوری در دوران دفاع مقدس و همچنین استفاده از این تجربیات در حال حاضر موضوع صحبت ماست که آقای دکتر مسعود اخوان فرد مدیر گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس پاسخگوی سوالات ما هستند. آقای دکتر شما اشاره فرمودید به رزمندگانی که شاخص بودن از جمله شهید باکری، شهید همت و همچنین شهید مهدی زین الدین که خوشبختانه یکی از دوستان قدیمی خود بنده بود در شهر خرم‌آباد. ایشان در جلسات قرآن بزرگ شدند. پدرشون که کتاب فروشی داشتن با کتاب و مطالعه آشنا شدند. در قم هم که در لشکر علی ابن ابی طالب به فرماندهی رسیدن کارهای شاخصی انجام دادن. اینها به هر حال بزرگ شده انقلاب هستند، دستاوردهای انقلاب هستند، دست پرورده انقلاب هستند و همچنین برادرشون مجید هیچ فرق نمی کنه. لذا من میخوام این رو از شما جویا بشم، چگونه این افراد آمدن وارد جنگ شدن و از علم و فناوری استفاده کردن، این چه دستاوردی بود، چگونه تونستن به این مهم دست پیدا بکنن که امروز هم ما روش بحث داریم و موفقیت ها و توفیقاتمون رو در این بخش باید انشاءالله بررسی بکنیم.
نکته خوبی اشاره فرمودید. چرا این جوانان که هر کدوم میتونستن در آینده زندگی خودشون افراد شاخصی باشن در سطوح بالای تصمیم گیری
شاید نسی در رشته پزشکی قبول شدن؟
بله ما شهدای بسیار بزرگی داشتیم و هنوز هم ازشون یاد میکنیم. شاید جدیدترین نمونه‌ای که ما بتونیم در این عرصه بهش اشاره کنیم شهید بزرگوار دانشمند بی ادعا حسن تهرانی مقدم
هست. بله، پدر موشکی ایران.
اینجاست که ما توجه داشته باشیم چرا این جوانان در اون زمان برای خود یک رسالت دیگری دیدند. اینجا نکته مهم این هست که نوع نگاه انسانها در مقاطعی عروج میکنه، بالا میره، به تعبیری با زندگی روزمره خود را نمیتوانند راضی کنند. اینها موجودات آسمانی هستند که با ما در مقاطعی قدم زدند، ما باشون همسخن شدیم، اما اونها آمدند و بار خود بستند و رفتند و ما ماندیم و این تجربه گرانقدر. بنابراین تو این عرصه من شهدای بزرگوار رو در وقتی در دانشگاه ها به دلیل مسئولیت علمی که دارم برخورد میکنم، در هر یک از دانشگاه ها میبینم هر کدوم از اینها در رشته خودی سرآمد بودن. شهید حسن باقری از متخصصین هم رشته بنده در حقوق بوده از دانشگاه تهران و برای خود این رسالت رو دیده. در اون زمان من از بعضی از بستگان ایشون شنیدم که ایشون در اون زمان گفت یک زمانی جنگ تمام می شود و ما باید برای جنگ بعد از جنگ خود را آماده کنیم و باید نیروها را تربیت کنیم. این روی چه کسی میگه؟ یک جوان 20 ساله. یعنی اینجا من به جوانان بزرگوار این ملت توصیه می کنم خود را با این نرم، با این معیار، با این مقیاس خود را تربیت کنند. ما یک جوان 20 ساله رو باید بهش اعتماد کنیم و خودش قبل از همه باید به خود اعتماد کنه و باید در عرصه علم و فناوری برای ما ارمغانی داشته باشه. و من قطعا مثل فرمایش امام معظم رهبری به این جوانان خوشبینم و قطعا میدانم که اینها میتوانن بهتر از زمان ما این حرکت رو ادامه بدن. اما در این رابطه نکته حائز اهمیت این هست که اینها چگونه برنامه‌ریزی کردن. من به پل خرمشهر اشاره کردم. شاید در عملیات فاو یا در بعضی عملیات مختلف، حالا به دلایلی بنده یک توفیقاتی داشتم در این عرصه که قابل گفتن نیست، اما وقتی ما بررسی میکنیم میدانیم که اینها مدت زمان طولانی برای یک عملیات بررسی های علمی میکردند، طوری موضوع رو بررسی میکردند که باید در یک زمان در یک مقطع خاص در یک شب ویژه که مثلا جزر و مد آب در این حد هست ما باید بتوانیم عملیات رو انجام بدیم. پس این خود این نشون میده چقدر محاسبه دقیق بوده. پس این بحث که ما با یک کار احساسی و بعضی متاسفانه با یک نگاه بسیار سطحی به قضیه نگاه میکنن، بعد ازش
کاملا علمی بوده،
دقیقاً علمی بوده. و ما تو این رابطه آدم‌های بزرگی رو بعدها تربیت کردیم. از دوستان بزرگوار ما هستن کسانی که آزاده هستن، بعد از اینکه از اسارت برگشتن در تحصیلات بزرگ و عالی حضور داشتن، حالا و دارن خدمت میکنن. من در اینجا به طور خاص میخوام عرض کنم رسالت ما در این مقطع چیست. بهره‌گیری از یک روش اینها. این روش فرهنگیست می تواند برای ما یک اندیشه نوین به ارمغان بیاره. یعنی ما می توانیم یک فعلی است که ما به انهای مختلف این رو صرف کردیم. ما در عرصه هسته‌ای وقتی شهید بزرگوار مصطفی احمدی روشن رو داریم که برای ما نشان می دهد می توانیم با توکل و توسل و با تحصیلات در کنار هم قرار دادن علم و تقوا، اون وقت ما محصولاتی رو داشته باشیم که غرب را متعجب بکنه. همه کسانی که از خارج به ما نگاه میکنن میگن شما در یک عرصه هایی به توانایی هایی رسیدید که شاید خیلی هاشو نمیتونیم الان بیان کنیم. حالا مثلا به عنوان نمونه من عرصه سایبری رو اشاره میکنم که دشمنان ما میگن شما به اصطلاح در رتبه چهارم دنیا هستید. البته ما این رو قبول نداریم، فکر میکنیم قدری غلو میشه، اما ما جز دهتای اول دنیا هستیم. پس اینجاست که ما آمادگی داریم. کسی که میتواند تو عرصه های علم و فناوری این گونه عمل کنه قطعا در اقتصاد مقاومتی بهتر از دیگران میتواند عمل کند. من در این رابطه اشاره میکنم خوشبختانه به همت یکی از یادگاران دفاع مقدس، شهید بزرگوار، سرلشکر پاسدار دکتر احمد سوداگر رحمت الله علیه، ما در سال 84 شاهد تولد یک نهاد علمی و دفاع مقدسی شدیم، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. با موافقت مقام معظم رهبری این پژوهشگاه به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد و خوشبختانه کلید زده شد و همین الان به شما عرض میکنم بنده به عنوان یکی از کوچکترین خدمتگزاران این مجموعه اطلاع دارم که در حداقل بیش از 10 رشته و گرایش علمی که بعضن اشاره خواهم کرد ما در عرصه های مرتبط با دفاع مقدس داریم فعالیت میکنیم: علوم سیاسی و دفاع مقدس، حقوق دفاع مقدس، روانشناسی دفاع مقدس، جامعه شناسی دفاع مقدس، مباحث مهندسی و فنی دفاع مقدس، مدیریت و فرماندهی در عرصه دفاع مقدس و چه رشته های دیگری که حالا فرصتش نیست. پس اینجاست که ما توجه کنیم که یک پژوهشگاه برای ما ایجاد شده که هدفش تولید علم و نظریه سازی در ابعاد علوم و معارف دفاع مقدس و انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای صیانت از میراث گرانبهای حماسه عظیم مقاومت ملت ایران در جهت درک همه ابعاد جنگ و دفاع مقدس برای مخاطبین خاص عام و انتقال معارف دفاع مقدس به نسل جدید از طریق برنامه‌های علمی و آموزشی.
بس یه فاصله بگیریم بحث رو دنبال بکنیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد، خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران متحد باشد.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه ما میتوانیم از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم. داریم صحبت میکنیم راجع به بهره‌گیری از علم و فناوری در دوران 8 سال دفاع مقدس. آقای دکتر مسعود اخوانفرد هم مهمان این برنامه هستن. آقای دکتر، من میخوام استفاده بکنم از این فرصت و این سوال داشته باشم که بروز کردن تجهیزات نظامی ما با فناوری روز دنیا امروز در چه سطحی هست با استفاده از تجربیاتی که از 8 سال دفاع مقدس داشتیم؟
مستحضرید که در عرصه علم و فناوری آماری که در کل دنیا هست اصولا فناوری های نظامی یک رتبه بالاتر از فناوری های کشوری و سیویل دستبندی میشه. نکته های اهمیت این هست که ما این فناوری ها را با متدولوژی خاص مجموعه خودمان بر اساس نیازها و احیانا تهدیدات و بر اساس تکیه به داخل و اون مبحثی که به تعبیر دقیق تر اتکا به درون و استفاده از کلیه علوم و فناوری ها باشه.
بله.
ما در استفاده از این هیچ محدودیتی نداریم، اطلب العلم ولو بسین. اما بله، در این رابطه قطعا تکیه رو بر داخل میگذاریم و همینجا ما به مسئولین بزرگوار این نظام توصیه میکنیم با نگاه